برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صحبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزانه امروز، 10 خرداد ماه 1401، 30 شوال 1443 و 31 می 2022. توی فضای مجازی که ورق میزنیم این صفحه رو میبینیم که حالا از این بیماری صحبت میکنن، از شیوع پیدا کردن و آمادگی شیوع یه بیماری دیگه صحبت میکنن، سازمان بهداشت جهانی داره فلان چیز رو رصد میکنه و قص الهازا. امروز میخوایم که به دو تا از این ماجراها بپردازیم، ببینیم اصلا ماجراش چی هست و چه اتفاقی قرار بیفته و حول حوالی این محور قرار هست که قدم بزنیم با هم حدودا تا ساعت 10 صبح. اما همکار خوبم خانم مختارزاده،
سلام، صبحتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما بفرستن، ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
انشالله یک بخشی رو هم تو همین محور فکر کنم خود شما اجرا میکنید، درسته؟
بله.
بسیار عالی. تا نامه رادیو گفتگو رو فراموش نکنید و برنامه کاربردی iranstar.ir هم در اختیار شما هست. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، دلنوشته، حرفی، هر سوالی هم که دارید اونجا مطرح بفرمایید، اشاره به دست ما خواهد رسید. حدوداً سال 1940 یک بیماری در شبه جزیره کریمه در اوکراین کشف شد که بعد 40 سال بعد در کنگو هم دیده شد و از اون به بعد دیگه آرمارون شروع کردن بهش پرداختن. در دو فاز هست و حالا بقیه ماجراهایی که از زبان خود کارشناس عزیز خواهیم شنید. اما خبری که مطرح شده این هست که جناب آقای اسدی، مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، گفتن که از ابتدای سال جاری تا کنون 9 فرد مبتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو شناسایی شدن و 1 مبتلا هم از این ویروس جان باخته. حالا صحبت میکنم با جناب آقای دکتر سید محمد آقامیری عزیز، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جناب مهمانبر عزیز و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران و شنوندگان محترم.
سلامت باشید.
در خدمت جناب علی هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در یک دقیقه فقط خود بیماری رو شرح بدید بعد بپردازیم به خبر.
بله، همین که جناب علی فرمودید، بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یه بیماری ویروسی هستش. بله. که مشترک بین انسان و دام هستش.
درسته.
از طریق کنه آلوده به دام‌ها، دام‌های سالم منتقل میشه و در نهایت به جهت اینکه علائم بالینی در این دام وجود نداره، علائم بالینی در دام دیده نمیشه، بیشتر این چیزی که در میشه عرضم به خدمت شما که دید این هستش که بعد از ابتلا، بعد از اینکه انسان به اون لاشه مبتلا
بله.
دست میزنه بدون دستکش و بدون رعایت ضوابط بهداشتی متاسفانه میتونه مبتلا بشه و همچنین از طریق ترشحات خون و ارزم به خدمت چون که دام آلوده. نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که متاسفانه این بیماری ویروسی قابل انتقال از انسان به انسان هم هست.
بله. یعنی
درسته از طریق دام به انسان منتقل میشه و مردم عزیز بگن که ما تو شهر هستیم که ما چه کاری به دام داریم و مشکلی نیست برای ما، پس بنابراین این میتونه یک نفری که آلوده باشه و انسانهای سالم رو هم آلوده کنه. اما پیشگیری این بیماری بسیار ساده است. دو سه تا تذکر بهداشتی ما داریم.
بله.
اگر مردم عزیزمون این تذکرات رو رعایت کنن 100% مبتلا به این بیماری نخواهند شد. تذکر اول این که سعی کنن که از دست به لاشه تازه کشتار شده خارج از کشتارگاه مطلقا نزنن، دست بدون دستکش نزنن، و چرا که معمولا ما لاشه کشتار رو 24 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه یعنی پیش سرد نگه می‌داریم به دو علت. اولا اینکه خب جمود نشه این لاشه که سپری میشه، گوشت لذیذتر میشه. دوم اینکه این خطر به بیماری CCHF یا بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو کلن از بین میره. نکته بعدی این هستش که نکات بهداشتی بعدی مونی که مردم عزیز اگه اونهایی که در روستاها در مناطقی که زندگی میکنن که همراه بالاخره دام در اون منطقه وجود داره،
بله،
مطلقا تلاش نکنن که کنه ای که روی دام وجود داره این رو با دست جداش کنن،
حتی کشته هم بشه باز.
بله بله, بله. یعنی کنه اگر نه حتی نباید کنه له کنن نه. حتی اگر دامی که کشته شده کنه روی پوست دام وجود داره اون رو جداش نکنن.
درسته.
معمولا ما دام رو برای جدا کردن کنه از روی پوست دام با حمام های ضد کنه دام رو این رو جداش میکنیم.
درسته.
سعی نکنن کنه چون بالاخره بدن تردی داره زود این بدنش له میشه و اون خودانه اون ترشحات و خونابه که در داخل در بدن کنه هستش خودانه که دسترسی به بدن تماس پیدا میکنه به بدن انسان سالم و خدای نکرده مبتلا میشن به این.
خب آقای دکتر، کسایی که تو کشتارگاه ها دارن کار میکنن، کسایی که حالا غیر از شترمرغ از بقیه پرندگان منتقل نمیشه، شترمرغ هم اما اگر داره، به هر حال دارن این گوشت رو مصرف میکنن. و نکته دیگه یک کسایی هستن که دیگه حیوان خونگی دارن مثل سگ، گربه، بعضا دیده شده که حتی جوجه تیغی هم میزبان بوده. اینها باید چه بکنن؟
همین نکات را اول ما کشتارگاهی که فرمودید فرمایشی کاملا درستی فرمودید. کشتارگاه ما چون تحت نظارت ما هستش، تمام عزیزان من که در کشتارگاه دارن فعالیت میکنن همه اون ضوابط بهداشتی رعایت میکنن.
بله.
یعنی دستکش دارن، چکمه دارن، لباس دارن، لباس گان دارن، پوشششون همه اینها رعایت میکنن، عینک دارن برای اینکه خدا نکرده توی چشمشون نپاشه. یعنی اینها رعایت شده است در کشتارگاه. اینی که ما عرض میکنیم برای کشتارهایی هستش که گاهن غیر مجاز یا گاهن در مراسم عزای عروسی اینها کشتار میشه خارج از کشتار انجام میشه. این توصیه های ما بیشتر به این افراد هستش و اینا در کشتارگاه هیچ مشکل نداره. هر گوشتی که با مهر دامپزشکی کشور توزیع میشود 100% تحت نظارت ماست.
بسیار
عالی. اصلا جای نگرانی وجود نداره برای مصرفش در کل کشور.
خب حیوانات خانگی رو بفرمایید.
برای حیوانات خانگی همینجور که اصلا فرمودید فقط در شترمرغ ما یه گزارش داشتیم، در سایر پرندگان ما گزارشی نداشتیم که بتونن میزبان و واسط باشن برای این. اما در خصوص حیوانات خانگی هم حالا سگ، گربه احتمال شیوعش از طریق بیماری ها وجود داره، اما اگر هم این بیماری نباشه ما خواهش دیگه ای داریم در حوزه دام های خانگی. بیماری های مشترک بین انسان و دام بسیار زیاد هستند. حداقل 1700 عامل پاتوژن و حدود 800 بیماری مشترک بین انسان و دام داریم. حتی بیماری سگ، گربه، اینها بین اینها و انسان هم بیماری مشترک وجود داره. توصیه‌مون این هستش که حتما در نزدیک شدن به این دام ها با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی به اینها نزدیک بشن.
درسته.
و این میتونه برای اینها خطرساز باشه.
آقای دکتر، من دارم درس پس میدم خدمت شما.
خواهش
می‌کنم. فاز اول بیماری انگار یه نفری جلوی کولر خوابیده، گردنش گرفته با یه درد وحشتناک گردن، بعد مراجعه میکنه یا اصلا ول میکنه، میگه که نه دیگه من همون بودم، اومدم جلوی کولر خوابیدم، همون چیزی که در مورد کرونا ما خیلی دیدیم. بعد یهو وارد فاز دوم میشه و اونجا دیگه تشخیص دادنش آسون هست ولی درمان کردنش یه ذره سخته.
بله.
در مورد این رو این هم بفرمایید که خب اگه دوستان یه زمانی اون علائم رو داشتن، علائم هم از زبان شما بشنویم، علائم رو داشتن باید چه بکنن، چه جوری قرنطینه بشن، چه جوری از خانواده جدا بشن و بقیه ماجراها؟
بله، از همونجوری که فرمودید دوره کمون این بیماری 3 تا 9 روز دوره کمونش هست.
بله.
حالا عرضم به خدمت شما که علائم بیماری همونجوری که شما فرمودید مهمترین مشخصش همین درد عضلات گردن و گرفتگی شدیده که
بله.
به قول شما بعضی احساس میکنم یه خب جلوی کولر خوابیدم گردنم شدید است، اما اگر دیدن تب ناگهانی دارن، بدن درد دارن، کوفتگی دارن، ضعف دارن، سردرد دارن، یا از نور میترسن، یا تهوع دارن، استفراغ دارن، گلو درد، دل درد، و یه مشخصه دیگه داره درد پشت حلقه چشمه،
درسته،
احساس میکنن کره چشمشون درد میکنه، چشم درد دارن، اینا جز علائم بیماری هسته که همینجوری که ملاحظه فرمودید بسیارش مشترک با سایر بیماری های ویروسی.
بله.
بهترین همین مشخصه که ما میگیم تشخیص تفریری که وجود داره همون گرفتگی عضلات گردن و درد شدید هستش و درد پشت حدقه چشم هستش که این تشخیص تفریری بیماری هستش که میتونه کمک کنه. من خواهشم این هستش که از اونجایی که این بیماری ویروسی قابل انتقال از انسان به انسان هستش که قطعاً وزارت محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی توصیه‌های خاص خودشون هم در این حوزه دارن، اما ما هم توصیه میکنیم که قطعا وقتی همچین احساسی فاصله خودشون رو با سایر اعضای خانواده حفظ بکنن حتما به پزشک مراجعه بکنن، حتما خودشون تحت درمان برن، بی توجه نباشن، اینکه احساس کنم یا ما سرما خوردیم یا مثلا احساس کنن که
یه دوش گرفتم جلو باد کولر خوابیدم،
نه، اینو حتما مراجعه کنن، چرا که امکان تشخیصش در طرف مولکولیار هستش و میتونه که کمک بکنه تشخیص و با یه پی سی آر متوجه خواهیم شد و بلافاصله تحت درمان قرار میگیره. خوشبختانه درمان این بیماری قابل درمان هستش، نیستش بیم غیر درمان نداره و بیمارانی که ضعف سیستم ایمنی دارن بیشتر در معرض خطر قرار میگیرن و متاسفانه که کسی هم که فوت کرده به جهت ضعف سیستم ایمنی بالایی که داشتن فوت کردن.
درسته.
این بیماری بیشتر در جنوب شرق کشور ما یه بیماری اندمیک هستش.
بله.
یعنی بیماری هستش که در سنوات قبل هم وجود داشته و الان بیشتر در فصل بهار و
تابستان
این بیماری شیوع پیدا میکنه. دلیل هستش که فصل تولید زاد و ولد کردن کنه ها هستش، فصل گرما هستش و متاسفانه از طریق جایگاه های دام به دام منتقل میشه و این بیماری در دام ایجاد میکنه، اما علائم بالینی در دام وجود نداره.
درسته.
که این دام سالمه یا نه، بس بنابراین ما در این مناطق فرض رو بر این میگیریم که تمام این دام ها مبتلا به CCHF هستن و باید روابط بهداشتی ما رعایت کنیم.
درست. آقای دکتر وقت شما زیاد نگیریم، سوال آخر فقط، اگر یهو گوشتی قربانی نظری چیزی رسید، دوستان برای اینکه مطمئن بشن میتونه آری از ویروس باشه باید چه بکنن؟
تذکر خوبی دادید، منم فراموش کردم یه چیزم اضافه بکنم. من خواهشم از مردم عزیز توصیه بهداشت دیگه مطلقاً گوشت رو و جگر رو خامخاری نکنن مطلقاً.
بله.
عرضم به خدمت شما که یا مثلا گوشت آبدار درست میکنن، این به نظر من خوب نیست.
بله.
همچنین جگر رو از یه دوست دارن آبدار بخورن.
درسته.
به اجازه بدن که مغز پخت بشه. توصیه این هستش که حتما گوشت رو 24 ساعت اگر از قصابی و مراکزی میخرن که تحت نظارت ماست اصلا نگرانی نداشته.
درسته.
همون لحظه بیارن منزل و حتی دست بدون دستکش هم دست بزنن، هیچ اشکالی نداره، اما بلافاصله میتونن استفاده کنن. اما اگه گوشتی که از مراکز روستایی یا جایی خریدن که میدونن کشتار روزه خارج از شبکه داره کشدار میشه، این رو توصیه داریم که حداقل 24 ساعت در یخچال نگهداری کنن.
خب
و جگر رو 48 ساعت در یخچال نگهداری کنن، بعد از اون مصرف کنن. ضمن اینکه توصیه هم کردیم که جگر رو، مخصوصا جگر رو، مطلقاً خام خالی نکنن، چون اگر خدای نکرده این ضوابط بهداشتی که عرض کردم خطر ابتلا رعایت نکنن، خطر ابتلاش بیشتر میشه و خدای نکرده واسه آسیب میشه و
درست
مشکلات بعدی ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردید.
خواهش کنم.
سلامت. ما فعلا که نگران شیوع بیماری نیستیم دیگه، 9 نفر بود و 1 نفر.
اصلا نه، اصلا جای نگرانی نیست. ضمن اینکه اینم عرض بکنم، همکاران من در ادارات کل دامپزشکی استانها و مخصوصا مناطق مربوطه رو از ابتدای بهار شروع به سمپاچی کردیم، کاملا بیماری تحت کنترل هست.
بسیار عالی.
به شدت تحت کنترل هستش و اصلا جای نگرانی ما برای ما وجود نداره.
باز دوستان درگیر فضای مجازی نشن این اطلاعاتی که دارن از شما برمی‌رسه.
نه نه، این که جای نگرانی وجود نداره، بالاخره فضای مجازی غیر قابل کنترل.
فضای مجازی دیگه کارش نمیشه.
فضای مجازی هیچ کاری هم نمیشه کرد. اما مطمئن باشن مردم عزیز، قول میدیم که اطمینان بدیم بهشون که خیالشون راحت باشن، ما حتما بیدار هستیم، حتما مراقب هستیم، مراقب سلامتی مردم عزیزمون هستیم. نظارت‌های بهداشتی ما در تمام استان‌ها وجود داره، هم به طور محسوس و هم به طور نامحسوس وجود داره. از بله. تمام مراکز، مراکز چه تولید و چه عرضه محصولات پروتئینی با منشأ خام دامی، کاملا تحت رصد و پایش ما و تحت نظارت همکاران من هستش. و روزانه ما بسیاری از مواد پروتئینی که ببینیم عدم انطباق با ضوابط بهداشتی داشته باشن، حتما ضبط میکنیم و معدوم میکنیم. برای همین اصلا جای نگرانی برای مردم عزیز ما اصلا وجود نداره.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. ممنون از وضعیتتون.
خدا حفظتون کنه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نه و 17 دقیقه است. از شبکه رادیوی گفتگو برنامه روزانه رو میشنوید. خب این روزا تب کنکور خیلی داغه و بچه ها به تبع اونها، خانواده ها خیلی دچار استرس و فشارهای روانی میشن. یک بخشی رو تدارک دیدن دوستان که به این ماجرا و تبعات روانی این داستان کنکور، روند کنکور میپردازه. اینو با هم دیگه بشنویم.
به نام آن که دل کاشانه اوست، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما عزیزان. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. میخواییم با همدیگه نکات رو در ارتباط با کنکور و هیجاناتی که ناشی از کنکور در ما ایجاد میشه مثل استرس داشته باشیم. استرس یه هیجان طبیعی هست که ما در مواردی که با چنین مسائلی مثل یک آزمون رو در رو هستیم تجربه میکنیم. البته اگر این استرس از یک حدی بیشتر باشه، خب ما رو دچار مشکل میکنه و ما نمیتونیم تمرکز لازم رو برای مطالعه و یادگیری داشته باشیم. اگر هم استرس کلن نداشته باشیم، احتمالاً برنامه ریزی مؤثری نخواهیم داشت و انگیزه لازم رو برای مطالعه نخواهیم داشت. پس استرس تا یه حدی میتونه به ما کمک کنه برای اینکه انگیزه بیشتری داشته باشیم و زمان بیشتری رو به مطالعه اختصاص بدیم. اما اگر میبینیم استرس ما برای کنکور اونقدر زیاده که اجازه نمیده ما تمرکز داشته باشیم، یا اگر استرس ما چنان بالاست که خواب ما رو دچار مشکل میکنه، اگر استرس ما اونقدر بالاست که یه سری مسائل و مشکلات گوارشی، سردردهایی برای ما ایجاد کرده، این یعنی این که ما نیازمند این هستیم که استرس خودمون رو مدیریت کنیم. پیامدهای استرس در طولانی مدت میتونه خیلی زیاد باشه و من این توصیه رو به شما عزیزان و به خانواده های عزیزانی که کنکور دارن میکنم که اونقدر کنکور رو مسئله بزرگ در نظر نگیرید تا سلامت روان شما به خطر بیفته، تا استرس ها باعث بشن که شما لطمه ببینید و آسیب بخورید. به هر حال کنکور درست مهم هست، اما تمام زندگی ما وابسته به کنکور و نتیجه کنکور ما نیست. پس نباید موضوع کنکور رو برای خودمون یک غول در نظر بگیریم و این موضوع باعث بشه تا سلامت روان ما دچار آسیب بشه. استرس در طولانی مدت میتونه باعث بشه سیستم ایمنی ما آسیب ببینه و سرکوب بشه و استرس های طولانی مدت باعث میشن تا افراد در معرض یک سری از بیماری های قلبی عروقی قرار بگیرن و تحقیقات نشون میده که افرادی که استرس های زیاد و در طولانی مدتی رو تجربه میکنن، این افراد احتمالاً دچار سرطان و یه سری از بیماری های مزمن دیگه‌ای میشن و احتمال ابتلا به سرطان در این افراد افزایش پیدا میکنه، به دلیل گفتیم مشکلاتی که در سیستم عصبیشون رخ میده. پس بنابراین بیایم کنکور رو به عنوان یکی از مراحل زندگی در نظر بگیریم، نه به عنوان کل زندگی. امیدوارم تندرست باشید و خدا نگهدار.
خب یک بار دیگه من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد، اگر سوالی دارید و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه مطرح بشه خوب هست، از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. از همه مهمتر تارنمای رادیو گفتگو و برنامه کاربردی iranseda.ir هست. اگر نتونستید برنامه رو بشنوید یا نکته در یک برنامه بود که خواستید اون رو دوباره بشنوید، میتونید به این دو جا مراجعه کنید. آرشیو زمانی داره، اسم برنامه رو جستجو میکنید و بقیه قصه که خودتون هم دیگه استادید و میدونید. به هر حال این نکته رو عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه روابطومی سازمان 162 هم در اختیار شما هست. این عرض میکردم که ما سعیمون هست در برنامه روزانه به مسائل علمی روز کشورمون و البته جهان بپردازیم. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم خوب رو به جلو تو این زمینه برای شما برداریم. با برنامه روزانه همراه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626
کنار جناب آقای عباس خلجی هستین. درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. درود بر شما.
اینجا دقیقاً چه کاری انجام میشه؟
شرکت تاونی رنگورزین یک برند با سابقه هست که از سال 1360 افتتاح میشه. رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، پوشش‌های کف، رنگ‌های ضد حریق، رنگ‌های مهندسی به طور کلی جزء تولیدات اصلی کارخونه هست. اخیراً یه بخشی از مهندسی ما فعال شد در رابطه با محصولات مورد نیاز بخش ساختمان. وظیفه اصلی بخش مهندسی اینه که میاد آسیب شناسی میکنه و نیاز سنجی میکنه از بخش ساختمان و نیازها رو بررسی کرد، به واحد آرندی اعلام میکنه، واحد آرندی و واحد تحقیقات میاد روش کار میکنه، بر اساس نیاز بخش ساختمان میاد محصولات خاص مورد نظر اون قسمت رو تولید میکنه. ما توی این مراحلی که تحریم بود متاسفانه غالب صنعت دچار مشکل بود، اهم از صنعت خودرویی، صنعت ساختمان و بقیه صنایع دیگه. بخش مشاوره و بخش صنعت ما یکی از وظایفش همین بود که بیاد خلأهایی که توی این زمینه ایجاد شده بود، امکانات وارد کردن یک سری کالاها نداشتن، می اومدن کالاهاشون رو می‌خواستن وارد کنن، حالا به علت گرانی خیلی زیاد، به علت تحریم که اصلا اجازه ورود نداشتن، اینا به ما مراجعه میکردن و بعد ما میامدیم بررسی میکردیم، مهندسی معکوس انجام میدادیم و بر اساس نیاز اونها تولیدات رو انجام میدادیم. از کارهای دیگه ما اینه که تولیداتمون میاد توی حوزه‌های صنایع بالادستی مثل صنایع گاز، پتروشیمی، برق و اینا استفاده میشه صنایع ما. خب ما تولیداتمون به لطف خدا از نظر کیفی در حدی هستش که نیاز کامل پروژه‌های برقی و گاز و نفت و اینا رو ساپورت میکنه و برآورده میکنه.
چند نفر اینجا مشغول کار هستن؟
کارخونه به طور کلی بین 400 تا 450 نفر پرسنل دارن با توجه به سایت های متعددی که ما داریم.
چقدر در واقع در طول روز، در طول ماه شما تولید رنگ دارید؟
50 تا 60 تن تولید داریم توی رنگ های عرض کردم دکوراتیو، ساختمانی، صنعتی و بقیه آیتم ها. و خوشبختانه ما علاوه بر مصارف داخلی بحث صادرات هم داریم. سایت های مختلفی تو حوزه CIS ما بحث صادرات رو داریم. علاوه بر این که تو حوزه CIS هست، ما یک گام فراتر گذاشتیم، به لطف خدا الحمدلله تو مالزی هم داریم این کار رو انجام میدیم، موارد صادراتیمون رو داریم. یه بخش جلو تر رفتیم توی بحث تولید، کارخونجات متعددی رو آمدیم ایجاد کردیم با همکاری کشورهای همسایه‌مون، مثلا تو ترکمنستان آمدیم تولید داریم، داریم کار تولید رو انجام میدیم.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم، منم دیوانیم، من نباشی پس کیم من، منم دیوانیم، من نباشی پس کیم من.
دانشگاه آزاد اسلامی در نظر داره که یه نمایشگاهی رو برگزار بکنه با عنوان عصر امید از 8 تا 11 خرداد ما در محل مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. گفته شده که قرار 1000 شرکت فناور و خلاق، 1000 تا ایده، 1000 تا زیرساخت دانشگاهی و فرصت استفاده دانشگاهیان از سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی صندوق‌های سرمایه گذاری در این رویداد اتفاق بیفته. فلزا میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر سید جواد صدرمهر، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در مورد نمایشگاه عصر امید. آقای دکتر سلام.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر، شما خوبید انشالله؟
ممنونم.
سلامت باشه. آقا این عدد 1000 چی میگه که تکرار میشه مدام؟
سلامت باشه. ما در این رویداد گام دوم، خب یه شبکه بزرگی از بچهای دانشگاه آزاد شرکت دارن میکنن. آره. اساسا ما همین الان که خدمت شما هستیم بیش از 150 مرکز رشد در کل شبکه بزرگ دانشگاه آزاد کشور داریم.
درسته؟
بیش از 270 تا مرکز تحقیقاتی داریم، چند ده تا سرای نوآوری داریم. تعداد همینها در واقع المانهای فناوری ما در سراسر کشور بیش از 500 تا المانه که خب بچه های این المانها سر مرکز رشد، سرهای نوآوری انتخاب شدن. 1000 تا شرکت فناور از بین اینها توی سراسر انتخاب شده، 1000 تا ایده و استارتاپ و 1000 تا زیرساخت فناورانه مثل مرکز تحقیقاتی، مثل آزمایشگاه های در واقع خاص، مثل کارگاه ها. اینها دور هم در مصلی امام خمینی 4 روزه جمع شدن تا بتونن با هم ارتباط های بهتری بگیرن و ما در خروجی نمایشگاهمون حالا به جای این شرکت ها و استارتاپ ها شبکه های فناوری رو خروجی نمایشگاه داشته باشیم. یعنی مثلا اگر در موضوعی یه شرکتی ما در شبکه دانشگاه آزاد داریم در آذربایجان، مشابه اون در همون موضوع در سیستان بلوچستان، مشابهش در خراسان، مشابهش در خوزستان، اینها در این رویداد بتونن همدیگر رو پیدا کنن و تبدیل به شبکه های فناوری بشه. این برنامه از سوار روز یک شنبه شروع شده در مسلای امام خمینی.
بله تا فردا هم هست دیگه.
بله تا فردا.